ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 31 مرداد سال 1400 برابر با 22 اوت سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 684 تن مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بار دیگر رکورد تازه‌ای از نظر قربانیان کرونا در ایران به ثبت رسید. وزارت بهداشت میگوید که مجموع جان باختگان در کشور تا به امروز بیش از 102 هزار نفر است. آماری که به گفته منابع متعدد در داخل ایران غیر واقعی است و تا چند برابر بیشتر ارزیابی می‌شود. افزایش شدید شمار جان باختگان در حالی روی می‌دهد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم روز یکشنبه از بحران شدید تخت‌های بیمارستانی خبر داد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را رو به وخامت خواند. بخشی از این گزارش به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص دارد که میزان مشارکت در آن را 48% و اضافه کرده که حدود 13% هم رأی باطل داشته است. جاوید رحمان به تایید صلاحیت تنها 7 نفر در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت 583 نفر اشاره کرده و گفته است در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه موارد بسیاری از نقض حقوق بشر گزارش شده، از جمله اعدام کودکان، شکنجه و اعترافات اجباری تا بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که کشورش در شرایط فعلی و در مسیر مقابله با جمهوری اسلامی به یک مرحله حیاتی رسیده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نفتالی بنت این سخنان را در آستانه دیدار 4 شهریورش با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که با محوریت ایران برگزار خواهد شد مطرح کرد. آقای بنت افسوده که دیدار با آقای بایدن در شرایطی است که جمهوری اسلامی در غنی‌سازی اورانیوم پیشروی کرده و فاصله خود را با تولید یک بمب اتمی تا حد زیادی کوتاه‌تر کرده است. مخالفت اسرائیل با احتمال بازگشت آمریکا به برجام در حالی است که چشم‌انداز تجدید مذاکرات برای احیای این توافق همچنان مبهم است. ارتش بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد در هرج و مرج فرودگاه کابل 7 غیر نظامی دیگر کشته شدند که بدین ترتیب شمار جان باختگان در یک هفته گذشته در این فرودگاه به دست کم 20 تن رسید. در این بیانیه آمده که شلیک‌های هوایی طالبان در کنار مردمی که سعی در فرار از طریق فرودگاه کابل داشتند موجب هجوم جمعیت و کشته شدن 7 نفر بر اثر ازدحام شده است. جان باختن شماره بیشتری از افراد که سعی در فرار از افغانستان دارند در حالی است که تهدید جدیدی از سوی گروه داعش باعث شده هواپیماهای ارتش آمریکا برای حمل افراد عملیاتی به شکل فرود و برخاست سریع را در فرودگاه کابل انجام دهند. در همین حال مسئولان سازمان ملل متحد در امور افغانستان هم روز یکشنبه به رهبران جهان هشدار دادند که افغانستان با یک فاجعه مطلق روبرو است. مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در افغانستان میگوید که گرسنگی فراگیر، بی‌خانمانی و فروپاشی اقتصادی در انتظار این کشور است، مگر اینکه بر سر یک تلاش جمعی بشردوستانه و فوری توافق شود. ماری آلن مگروتی به نشریه ابزرور گفته است که خوشسالی پیش از این تولید گندم افغانستان را 40% کاهش داده و واحد پول این کشور هم در حال سقوط است. در خبر دیگر، رئیس جمهوری روسیه هم از طرح استقرار موقت پناهجویان افغان در آسیای مرکزی به شدت انتقاد کرده و آن را تحقیرآمیز توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در اجلاس حزب حاکم روسیه واحد گفت که دولت‌های غربی می‌خواهند پناهجویان افغان را به صورت موقت در آسیای مرکزی اسکان دهند و بعد از بررسی به آنها روادید ورود به غرب را دهند. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از افرادی که به صورت موقت در چند کشور آسیای مرکزی اسکان یافته مترجمان و دستیاران افغان هستند که با نیروهای ناتو یا نهادهای بین المللی همکاری می کردند. و خبر آخر این که روز یکشنبه دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس برگزار و صلاحیت اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات بررسی شد. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به صراحت خطاب به نمایندگان منتقد اسماعیل خطیب گفت که وی از سوی علی خامنه‌ای رئیس جمهور اسلامی تایید شده است. پیش از این نماینده رفسنجان به عنوان مخالف خطیب او را متهم کرده بود که وی در سال 88 در حالی که مدیر کل اطلاعات قم بوده با هواداران جنبش سبز برخورد جدی نداشته است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. با وجود افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران، فرمانده سپاه با واردات واکسن به کشور مخالفت کرد. طالبان اعلام کرده برای تشکیل دولت در حال رایزنی با رهبران سابق افغانستان است. و نخست وزیر اسرائیل میگوید نباید با احیای برجام به ایران طناب نجات داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با ادامه شرایط بحرانی به لحاظ شیوع ویروس کرونا و همزمان کندی روند واکسیناسیون در ایران، هر روز شمار بیماران و جان باختگان مبتلا به این ویروس در حال افزایش است و رکوردهای جدید ثبت می شود. این در حالی است که در چند هفته گذشته مقامات شاغل در حوزه بهداشت بارها نسبت به افزایش نگران کننده شمار بیماران بدحال و نیازمند به بستری و همزمان نبوده امکاناتی همانند دارو و تخت خالی در بیمارستان ها هشدار دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
روز یک شنبه، آخرین روز از مرداد ماه 1400، یک بار دیگر رکورد جدیدی در آمارهای مرگ و میرهای کرونایی در ایران ثبت شد. در این روز وزارت بهداشت ایران از مرگ 684 نفر بر اثر ابتلا به کرونا طی 24 ساعت خبر داد، بالاترین رقم از ابتدای شیوع کرونا در ایران. به گفته وزارت بهداشت، در همین مدت 36420 بیمار مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شده است. این آمارها در حالی اعلام می شود که پیشتر سازمان نظام پزشکی ایران گفته بود که آمارهای واقعی 3-4 برابر آمارهایی است که به شکل رسمی اعلام می شود. شمار مرگ و میرها در تهران به اندازه است که رئیس سازمان بهشت زهرا گفته است که در این آرامستان در گذشتگان کرونایی 2.5 برابر بیشتر شدند. آماری که به گفته او در تاریخ این آرامستان بی سابقه و حتی بیشتر از مرگ و میرها در زمان جنگ ایران و عراق است. در جریان خیز پنجم کرونا و شیوع نوع جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا، بارها مقامات شاغل در بیمارستان‌ها و حوزه سلامت نسبت به کم بود نیروی کادر درمان، دارو و تخت در بیمارستان‌ها هشدار دادند. شرط پذیرش بیمار جدید در بسیاری از بیمارستان‌ها ترخیص بیمار یا مرگ بیماری دیگر است. جلیل کوپایه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفته از آنجایی که بیمار بدحال زیاد است و تخت خالی هم نیست، برخی بیمارستان‌ها به ناچار بخش CCU مراقبت‌های قلبی را به بخش ICU مراقبت‌های ویژه تبدیل کرده‌اند تا مشکل کمبود تخت ویژه موقتا رفع شود. با آنکه بسیاری از کارشناسان چاره کار و کنترل شرایط فعلی را تعطیلی کامل دست کم برای 2 هفته می‌دانند، ستاد مقابله با کرونا به عنوان نهاد تصمیم گیرنده همچنان با تعطیلی کامل مخالف است. همه اینها در کنار کندی روند واکسیناسیون بسیار شرایط را پیچیده کرده. اگرچه واکسیناسیون در ایران چند روزی است شتاب گرفته، اما روند آن همچنان کند است. در کنار آن، اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن و عدم تحقق وعده ها برای واکسن های داخلی شرایط بحرانی را رقم زده. حالا اما علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که ایران با 1 یا 2 کشور اروپایی وارد مذاکره شده تا واکسن فایزر و مدرنا وارد کنند. واکسن هایی که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر ورود آنها را به ایران ممنوع اعلام کرد. در این حال هر روز گزارش ها از ورود 1 محموله جدید واکسن به فرودگاه بین المللی تهران توسط هلال احمر حکایت دارد و تا روز یک شنبه در مجموع 18,170,000 دوز واکسن وارد ایران شده. اما بنابر گزارش ها تا 31 مرداد تنها 5,830,000 نفر موفق شده اند در ایران هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. این در حالی است که از 7 واکسن ساخت داخل هیچ کدام تاییدیه نهادهای بین المللی و سازمان جهانی بهداشت را ندارند و تمام وعده هایی که در رابطه با آنها داده شد نیز محقق نشده. یک نمونه از این وعده ها وعده تحویل 50 میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام توسط محمد مخبر رئیس این ستاد است. با مراجعه به آمار واکسن های تحویل شده به وزارت بهداشت در سامانه تیتک مشخص می شود که ستاد اجرایی فرمان امام تا تاریخ 25 مرداد تنها کمی بیش از 2,700,000 دوز از واکسن برکت را به وزارت بهداشت تحویل داده. موضوعی که اعتراض‌های بسیاری به دنبال داشته. در آخرین مورد، اردشیر نوریان نماینده شهر کرد در مجلس دهم به خبرگزاری ایلنا گفته که روند تحولات نشان می‌دهد آنچه که آقای مخبر در خصوص واکسن تضمین کرده بود تحقق پیدا نکرد و تولید داخل به گفته او برخلاف آنچه که سر و صدا و تبلیغات شد ظرفیت واکسینه کردن مردم را ندارد. آقای نوریان گفته طبیعی است این برداشت به وجود آید که این تبلیغات برای پررنگ کردن آقای مخبر بوده است. محمد مخبر در حال حاضر سمت معاون اولی ابراهیم رئیسی را در دولت جدید دارد.
اما همزمان با افزایش آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در ایران، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه بار دیگر با واردات واکسن کرونا مخالفت کرد و مدعی شد که ممکن است آمریکا بخواهد از طریق صادرات واکسن به ایران ضربه بزند. در این رابطه بشنویم نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو.
آنچه که الان ما داریم در واقعیت داریم میبینیم این هست که متاسفانه هنوز بیشتر و شاید میشه گفت تمامی شهرهای ما درگیر این مشکل هستن. هنوز هیچ علامت یا آثاری از کاهش بیماری، کاهش مبتلایان یا کاهش تعداد مرگ و میر در اونها دیده نمیشه. تنها برخی از شهرهای جنوبی کشور و سیستان و بلوچستان و یزد طی 2-3 روز گذشته آمارشون بالا رونده نبوده و این به دلیل این بود که خب این شهرها زودتر از بقیه ابتلا درشون صورت گرفته بود. اما در شهرهای هم ما داریم که هنوز به تازگی بیماری داره اوج میگیره، مثل شهرهای آذربایجان، شهرهای استان کرمانشاه و همچنین شهرهای غربی دیگه کشور و میانی کشور. این است که ما وضعیت رو همچنان بحرانی فکر میکنیم هست، کما اینکه حتی با کاهشی که هفته گذشته داشتیم همه کارشناسان اعتقادشون بر این بود که این نشانه از کاهش بیماری نیست. نمونه هاش هم داریم میبینیم که امروز متاسفانه رکوردی رو به جا گذاشته که اصلا در تاریخ کرونا در طی این 2 سال سابقه نداشته. گرد همایی هایی که در روزهای اول محرم برگزار شده بود و الان بعد از حدود 2 هفته، نزدیک به 2 هفته بعد از شروع اون گرد همایی ها، الان داریم آثارش رو میبینیم، افزایش تعداد مبتلایان و به تدریج در هفته های آینده با افزایش مبتلایان جدید، افزایش کسانی که نیاز به بستری دارن و همچنین افزایش تعداد مرگ و میر، آثارش رو این نشون خواهد داد. و نشانه دیگرش ادامه دار بودن این پیک پنجم هست که متاسفانه و این اوج پنجمی هست که اتفاق افتاده که اصلا هیچ کاهشی رو ما نمیبینیم و زمان خیلی داره طولانی میشه با این مقدار زیاد مبتلایان جدید و همچنین مرگ و میر، که این نشون میده واقعا گرد همایی های از این دست مثل سال گذشته همچنان داره قربانی میگیره و اینها مطالبی هست که باید بهش پرداخته بشه، برای اینکه اگر ما اینها رو جلوگیری نکردیم تا حالا عواقبش رو دیدیم و مرگ و میرهای زیادی، در حالی که خب واکسیناسیون هم متاسفانه همچنان شرایطی رو نداره که بتونه هنوز ایمنی کلی در جامعه ایران ایجاد بکنه. الان وضعیت به طوری هست که آماری که ما داریم میبینیم با واقعیت جامعه فکر میکنم چیزی در حدود اون چی که به هر حال محققین و کسانی که مطالعه کردن هم اعتقاد دارن این هست که 2-3 برابر میزان کنونی است، به دلیل اینکه خیلی ها اصلا یا امکان مراجعه به بیمارستان ندارن یا بیمارستان ها شرایط بستری رو ندارن و یا اینکه خودشون به دلیل اینکه در بیمارستان ها اون توجه کافی کادر درمان دیگه اصلا نمیتونن داشته باشن، ترجیح میدن که درمانشون رو در خانه انجام بدن و اینها هیچگاه در آمار رسمی به حساب نمیان.
نقطه نظرات دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
واکنش‌های بین‌المللی به وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور همچنان ادامه دارد. با هم بشنویم در این رابطه بیشتر از امیر پوریا.
مری الن مک گرورتی، مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، روز یکشنبه به رهبران جهان هشدار داد به باور این سازمان افغانستان بعد از سقوط دولت و تسلط طالبان با یک فاجعه مطلق روبروست. مقصود این مقام سازمان ملل نه ابعاد سیاسی صرف، بلکه همچنین ابعاد انسانی و زیستی است که به گفته او شامل گرسنگی فراگیر، بی‌خانمانی و فروپاشی اقتصادی خواهد شد. خانم مک گرورتی تاکید کرده است این فاجعه در پیش است، مگر اینکه در پی خروج ارتش آمریکا از این کشور بر سر یک تلاش دست جمعی بشردوستانه و فوری توافق شود. این نماینده سازمان ملل در امور افغانستان تاکید کرد اکنون نیاز حیاتی به یک هماهنگی سریع وجود دارد و افزود برای افغانستان باید نه تنها مواد غذایی بلکه تجهیزات پزشکی و سرپناه تأمین شود و ما به پول نیاز داریم و پول را همین حالا نیاز داریم. خانم مک گرورتی که از کابل با نشریه آبزرور صحبت میکرد گفت از هر 3 نفر افغان یک نفر در بحران گرسنگی قرار دارد و بیش از 2 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه هستند. اما اگر بخواهیم به واکنش های سیاسی نگاهی بیندازیم باید به آنچه شامگاه چهارشنبه هفته گذشته جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در کنفرانس آنلاین خود بعد از نشست مجازی با وزرای خارجه گفت بپردازیم. جوزپ بورل در پاسخ به سوالات مربوط به بحران افغانستان اظهار داشت غرب باید از طریق تعامل با کشورهای نزدیک به آن منطقه به روند حل مشکلات سرعت ببخشد.
نقش آفرینان اصلی شامل ترکیه، ایران، پاکستان، هند، چین و روسیه هستند. تعامل ما با این کشورها باید افزایش یابد و حفظ وضعیت تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به همان میزان دارای اهمیت است. از زمان تصرف کریمه توسط روسیه به این سو، این قطعاً مهمترین رخداد جغرافیایی سیاسی منطقه است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود شرایط افغانستان بر تعادل ژئوپلیتیک جهان تأثیر می‌گذارد و پیامدهای آن برای جهان غرب را بسیار خشونت‌بار توصیف کرد. جوزپ بورل وضعیت موجود را محصول مذاکرات دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، با گروه طالبان دانست و گفت:
این اتحادیه اروپا نبود که تصمیم گرفت افغانستان را ترک کند. نه اتحادیه بود و نه کشورهای عضو آن. این تصمیم ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده بود که در این باره با طالبان مذاکره کرد. این تصمیم در ادامه توسط دولت بعدی آمریکا اجرا شد. شما کاملا می‌دانید که وقتی آمریکایی‌ها عقب نشینی کردند، ما نمی‌توانستیم با توان نظامی محدودمان در افغانستان باقی بمانیم.
آقای بورل در ادامه درباره موضع دولت کنونی ایالات متحده گفت اظهار نظر جو بایدن در این زمینه که قصد آمریکا کشورسازی نبوده قابل تأمل است، اما اضافه کرد بعد از 20 سال حضور در افغانستان در تحقق اهداف نهایی درباره این کشور موفق نبوده ایم. همچنین در حالی که دولت بریتانیا در حال کار بر روی قطعنامه‌ای برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان است و قصد دارد این قطعنامه را طوری تنظیم کند که حمایت روسیه و چین را هم برانگیزد، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، بر اینکه سازمان ملل باید در واکنش انسان دوستانه به شرایط افغانستان نقش محوری به عهده گیرد تاکید کرد. نشریه بریتانیایی گاردین گزارش داد نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در گفتگو با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این دیدگاه را مطرح کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیز به تازگی در مصاحبه‌ای گفت طالبان با یک بحران وجودی روبروست. آقای بایدن همچنین اظهار داشت افراد گروه طالبان باید درآمد داشته باشند، باید غذای خود را تأمین کنند، اقتصاد را بگردانند و به جامعه قوام ببخشند، اما در ادامه به صراحت بیان کرد که فکر نمی‌کند طالبان از عهده این کار برآیند.
اما طالبان میگوید قصد دارد یک چهارچوب حکومتی جدید برای افغانستان رونمایی کند و خواستار تشکیل حکومتی فراگیر شده. بیشتر در گفتگو با ولی آریا، تحلیلگر امور افغانستان، ابتدا پرسیدم چرا طالبان تمایل به تشکیل حکومتی فراگیر دارد.
به دو دلیل. اولا که افکار عمومی داخل افغانستان رو اینا نیاز دارن که با خودشان داشته باشند، و دوم افکار عمومی جامعه جهانی. ما فراموش نکنیم که طالبان بر علاوه این که به رسمیت شناخته شدن رو نیاز دارن، فعلا نظر اقتصادی خیلی در وضعیت بدی قرار دارن، و به زودی این تبعات وضعیت اقتصادی فعلی که کمک های جهانی والد تعلیق در آمده و قطع شده روشن خواهد شد، که در واقع یک فاجعه به مراتب بزرگتر برون ما خواهد شد. فعلا تمام توجه ها متمرکز روی بحران فعلی فرودگاه کابل، و در واقع تمام بحران های دیگر یک طرف این بحران فرودگاه یک طرف شده از نظر جلب توجه رسانه ها و اینها. ولی خب ما می‌بینیم که این تمام حقوق ماهیانه کارمندان دولت، سکتور دفاعی و امنیتی، خیلی از پروژه های مختلف توسعه‌ای که در جریان بود، اینا همه به علاوه تعلیق در آمده. و دیگه اینکه میلیاردها دلار در حدود بین 9 تا 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان در صندوق بین‌المللی پول و در جاهای دیگر در آمریکا و حساب‌های بانکی دیگر به حالت تعلیق و انجماد در آمده، و اینها مسائلی است که باعث میشه که طالبان بیشتر تلاش کنن به طور سمبولیک هم که شده یک حکومت در ظاهر فراگیر رو تشکیل بدن. ولی واقعا تعریف طالبان از فراگیر و همه‌شمول چی هست، این رو باید ببینیم و در عمل باید مشاهده بکنیم که طالبان که تعریفشون چیه واقعا.
در صورتی که جامعه بین المللی یا دست کم اکثریت جامعه بین المللی حکومت طالبان رو به رسمیت نشناسه، به نظر شما واکنش طالبان چه خواهد بود؟
خب طالبان شاید فکر کنن که گزینه‌های دیگری هم دارن در منطقه. فعلا روابط خیلی خوبی با چین دارن، با روسیه، با ایران، به استثنای هند، به هر حال با بیشتر این کشورهای همسایه و منطقه روابط خوبی دارن، و این باعث خواهد شد که خب در فکر کنن که در آینده ما مثلا گزینه دیگری هم داریم. ولی خب اینها به هرگز نمیتوانند جایگاه جامعه بین المللی به طور کلی بخصوص کشورهای غربی رو بگیرن. کشورهای غربی به طور کلی سنت خیلی دیرینه‌ای در کمک به کشورهای دیگر دارن. روسیه مثلا در چنین موقعیت نیست، از اقتصادی نمیتونه این کار رو بکنه. چین همچنین سنت نداشته در گذشته. چین فقط به منابع طبیعی افغانستان چشم دوخته، که این هم خودش سوال است که آیا واقعا طالبان خواهند توانست به اندازه امنیت رو تامین بکنن که کشوری مثل چین آنجا بیاید و سرمایه گذاری بکند. و به هر حال طالبان تلاش خواهند کرد که توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته بشن، و میدونن که کشورهای همسایه به این زودی ها نمیتونن جای کشورهای قدرت‌های غربی رو بگیرن.
طالبان علارغم کنترل تقریبا اغلب مناطق افغانستان تا الان موفق به تصرف دره پنج شیر، مکانی که احمد مسعود در اونجا به مبارزه با طالبان پرداخته، نتونستن کنترل این منطقه رو به دست بگیرن و گفتن که میخوان مذاکره کنن. شرایط درگیری ها و وضعیت احمد مسعود در پنج شیر رو شما چطور میبینید؟
فکر نمی کنم که جناح مقاومتی که فعلا هسته مقاومتی که در پنجشیر تشکیل شده توانایی مقاومت در سطح ملی رو داشته باشه و آن شروعی باشه برای مقاومت ملی. فعلا طالبان قدرت بلامنازی هستن در افغانستان، حالا چی بخوایم چی نخواهیم، و این واقعیتی که باید پذیرفته بشه. و فعلا مذاکرات هم به شدت جریان داره بین جناح مقاومتی که در پنجشیر ایجاد شده و طالبان، و طالبان هم ظاهرا امروز اخطار داده بودند. من فکر میکنم طالبان هم به هر حال نیاز دارن که با رهبران سنتی که در گذشته دشمنشان بودن، بخصوص از اقوام غیر پشتون، به نوعی مصالحه برسن، و در حکومت آینده هم که ناصرالدین خواننده‌ست شاید به طور سمبولیک به هر حال افراد رو از این جناح‌های سیاسی دیگری که متعلق به اقوام غیر پشتون هست بیارن. ولی واقعا جزئیات دیگری در حال حاضر در دست نیست. مثلا این دیدارهایی که رهبران طالبان با آقای کرزی و آقای عبدالله و افراد دیگری که متعلق به حکومت قبلی و نظام قبلی بودن در کابل داشتن، و بعضی جزئیات که برآمده بیرون اومده حاکی از اینه که اینا در رابطه با حکومت آینده صحبت‌هایی داشتن، ولی خب گزارش‌های موثق دیگری هم بوده که اینا فقط برای احوال‌پرسی رفته بودن و فقط به اینکه اطمینان بدن که شما نگران نباشید و جانتان در امان است. که این اگر واقعا این حرف دوم واقعیت داشته باشه، به این معناست که چندان اهمیت شاید واقعا به این که کی از این جناح‌های سنتی قدیمی مقاومت در حکومت بعدی باشن شاید زیاد اهمیت دادن. شاید به طور سمبولیک مثلا افراد دیگر رو به عنوان جایگزین از اقوام دیگر بیارن، نه لزوما کسانی که شناخته شده هستند.
نقطه نظرت ولی آریا، تحلیلگر امور افغانستان رو می‌شنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. همزمان با تشدید تلاش‌های اسرائیل برای ترغیب آمریکا به توقف مذاکرات احیای برجام، حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه در کابینه ابراهیم رئیسی گفته که در راستای بی اثر کردن تحریم‌ها به موازات تلاش برای لغو آنها اقدام خواهد کرد. بیشتر گفتگو داشتم با شاهین سمیعی، کارشناس امور بین‌الملل ساکن آمریکا، و ابتدا درباره پیامدهای تلاش اسرائیل برای خروج آمریکا از مذاکرات وین پرسیدم.
این موضع‌گیری اسرائیل ممکنه روی واکنش امریکا اثری نداشته باشه، ولی روی آمادگی یا آتش به معرکه آوردن بیشتر برای ایران کمک بکنه. چرا؟ چون در حال حاضر نیروهای تندرویی که در ایران بر مسند قدرت نبودن ولی الان آمدن، همگی بر این باور هستند که برجام براشون فایده ای نداره. چرا؟ چون میتونن در مقابله با امریکا و در تقابل با به اصطلاح تحریم ها اون کارهای داخلی و خارجی که میخوان رو انجام بدن، هیچ گونه نظارتی هم وجود نداشته باشه. این گفتمان آقای نفتالی بنت به ایران بیشتر کمک خواهد کرد و این چیزیست که بر اساس گفته ها و شنیده ها آقای بایدن بهش پافشاری خواهد کرد در ملاقاتشون و یادآوری خواهد کرد که ایشون بر این باور هست که باید با ایران پای میز مذاکره بنشینن تا بتونن از طریق مذاکره به یک سری دستاوردهای دست پیدا بکنن. چیز مبهمی که اینجا وجود داره اینه که تا چه حد دولت آقای بایدن میتونه آوانس یا پوان به ایران بده و چیزی در مقابلش دریافت نکنه.
حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه کابینه ابراهیم رئیسی گفته که ما وزارت خارجه رو به برجام گره نخواهیم زد و اینکه تلاش میکنیم که به موازات لغو تحریم ها این تحریم ها رو بی اثر هم بکنیم، اما مذاکره نباید فرسایشی بشه. برداشت شما از این اظهارات آقای امیرعبداللهیان چه هست؟
ببینید، آقای امیرعبداللهیان به گفته اون چیزی که چند وقت پیش آقای ظریف اعلام کردند که یک سری افراد میدانی هستند و یک سری افراد اهل دیپلماسی، آقای امیرعبداللهیان در تقابل بین میدانی بودن و دیپلماتیک بودن برنده نخواهد بود، برای اینکه ایشون همیشه به گفته خیلی از اطرافیان خود ایشون و نماینده های فعلی مجلس، ایشون مشاور و دستیار آقای سلیمانی بودند و بر اون باور هستند که ما در صحنه میدان و جنگ هست که میتونیم برنده بشیم یا با دخالت‌های منطقه‌ای ما هست. ما اگر خاطرمون باشه در سال 2016 هم آقای ظریف وقتی که آقای امیرعبداللهیان رو موقعیتش رو عوض کرد و از وزارت خارجه کنار گذاشت، افرادی که قبلا مقام ایشون رو داشتن، یعنی معاونت امور عربی و افریقایی، گفتن که ایشون درک دیپلماتیک منطقه‌ای نداره و فقط طرز فکر جنگ جویانه داره. پس ما این رو میتونیم در نظر بگیریم که آقای امیرعبداللهیان واقعا در مورد ساختار برجام اطلاع کافی ندارن و فقط از دستوراتی که از بالا میاد در مورد اینه که آیا فعلا مذاکرات در مورد برجام به نفع سیستم و حکومت هست یا نه، در اون راستا قدم برخواهند داشت و در راستای اینکه چه چیزی برای از بین بردن تحریم ها خوب باشه یا نه نیست، چون ما در برنامه ارائه شده ایشون به مجلس هم چیزی در زمینه به غیر از شعار در زمینه از بین بردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه ما ندیدیم. پس میبینیم که آقای امیرعبداللهیان به نظر من فعلا تا اینجای کار اون اشراف کامل به مسئله رو ندارن.
تصور میکنید که ابراهیم رئیسی بعد از تایید اعضای کابینش چه موقعی با اثرگیری مذاکرات احیای برجام در وین موافقت بکنه؟
اینا الان در حال حاضر دولت آقای رئیسی و شخص آقای خامنه‌ای علاقه دارن که یه مقداری امریکا رو به حالت خواهش و تمنا بیاندازن که امریکا از اونها درخواست بکنه و اونها بیان بگن که ما هیچ علاقه‌ای به مذاکره نداشتیم، این امریکا بود که به پای ما افتاد و ما رفتیم باهاشون صحبت کردیم. ولی این یک مشکلی براشون ایجاد خواهد کرد و اونم اینه که الان دولت ایران دیگه همگیشون در دست یک طیف هست و
اگر مشکلات اقتصادی اونجوری که خودشون در انتخابات و در دوران پیش از انتخابات گفتن بهبودی پیدا نکنه، دیگه مردم هیچ کسی دیگه ای رو ندارن که بخوان بیان به اون خورده بگیرن. و آقای رئیسی به نظر من با دستور شخص آقای خامنه ای بین 30 تا 45 روز بعد از اینکه دولت ایشون رأی اعتماد رو گرفت، مجدداً حالا در روی صحنه اعلام میکنن با اکراه برمیگردن به مذاکرات برجام، چون از بین بردن یک سری از تحریم ها باز به نفعشونه تا اینی که بخواد برجام بمونه.
تحلیل شایان سمی کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از میزان فزاینده فقر در سالهای اخیر خبر داده و نوشته که خط فقر سرانه در سالهای گذشته در سال گذشته به طور متوسط 38% رشد داشته. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اکنون نخستین گزارش رسمی خط فقر در ایران را تحت عنوان پایش فقر منتشر کرده است که نشان می‌دهد خط فقر در سال 99 سال گذشته 38% به نسبت سال ما قبل آن 98 رشد داشته است که آن نیز به نوبه خود 32% به نسبت سال 97 نشان از افزایش داشته. در سال 98 بنابر این گزارش 26,500,000 نفر زیر خط فقر بودند. بر اساس این گزارش تورم گسترده بر نرخ خوراکی‌ها و همچنین مسکن تأثیر بسزایی داشته و خط فقر در سال 99 برای خانوار 4 نفره 3,758,000 تومان برآورد شده است. در گزارش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تورم یکی از عوامل مسبب گسترش فقر در کنار کرونا و رکود اقتصادی قرار گرفته، تورمی که هر ساله بر میزان آن افزوده شده است. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
اقتصاد ایران به لحاظ تولید دارای رشد قریب صفر و منفی و از نظر توزیع به شدت نامتناسب، در نتیجه سطح زندگی مردم مدام در زیر این بولدوزر تورم 40-50% له میشه و هر روز از نفس میفت. اگر برنامه‌ای برای این نشود، یعنی اراده سیاسی برای اصلاح این مسئله ارائه نشود، اقتصاد ایران متأسفانه در سراشیب سقوط خطرناکی قرار دارد.
روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی در یونان با تکیه بر نخستین گزارش رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد خط فقر در ایران از گسترش فزاینده آن میگوید:
افزایش 50% تورم کاملا نشون میده که تعداد افراد زیر خط فقر با افزایش روبرو شده و یک موضوع مهمی که در بخشای از این گزارش هم بهش اشاره شده این هست که اقشار فرودست و نیازمند در ایران بار بیشتری از افزایش تورم رو به دوش میکشن. تورم مواد خوراکی و اجاره بها بر اساس آمارهایی که منتشر میشه خیلی قابل توجه هست و در خانواده های تنگ دست که سبد مصرفی اونها اقلامی مثل سفر یا تفریح رو نداره یا سهم بسیار کمی درش هست، خب غالبا سبد مصرفی این اقشار مواد خوراکی یا پرداخت اجاره بها هست و در نتیجه وقتی که تورم مواد خوراکی زیاد بشه، در نتیجه بار تورمی بیشتری هم به این خانوارها افزوده میشه و ما میبینیم که در این گزارش و گزارش‌هایی که مرکز آمار ایران منتشر میکنن، همواره خانوارهای تنگدست یا ساکنین استان‌های محروم مثل مردم در سیستان و بلوچستان از تورم بیشتر متاثر میشن و با وضعیت بحرانی تری روبرو هستن.
کارشناسان اقتصادی میگویند یک نگاه به لیست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی، البته آنهایی که به نحوی از آنها در اقتصاد کشور دخیل خواهند بود، آنها را بهت زده کرده است. آنها بر موارد بسیاری تاکید کردند: نداشتن تجربه، نداشتن مهارت، نداشتن قدرت اجرایی و نبود خبرگی و چیرگی واقعی علمی و سازنده از جمله آنهاست. پرسش این است که تا چه حد این جبهه‌گیری درست است و با این حساب تا چه حد میتوان به بهبود آینده اقتصادی ایران امید بست. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا:
انتظار من این بود که آقای خامنه‌ای با دولتی که سرکار آوردند و در واقع دولت خودشون هستند، اشراف خودشون رو به کنه این مسائل نشون بدند و چاره اندیشی کرده باشند. ترکیبی که برای امور اقتصادی و دارایی کشور برگزیدند در کابینه 5-6 وزیر، اینا هم از نظر توشه علمی هم از نظر توشه تجربی در بیراهه اند. در نتیجه اولا از معرفت علمی ما در اینها سراغ نداریم، دوم اینکه تجربیاتی که دارند به اداره اقتصاد کلان کشور ربطی نداره. اینا در بخش‌های توزیع رانت کار کردند که در واقع امریست عارض بر اقتصاد کلان و برای مدیریتی کلان به درد نمیخوره. انتظار این بود که ما از اینها برنامه‌هایی رو بشنویم. در واقع به جای برنامه چندین نکته شنیدیم. این که مثلا آقای وزیر اقتصاد، اینا عناوین خوبی است ولی اینها جزئیاتی است که باید در ذیل یک برنامه انسجامدار تعریف شده باشه. وانگهی مثلا وقتی از اصلاح نظام مالیاتی صحبت میکنید، باید تعریف کنید که اون 50% اقتصاد ملی که زیر نگین ولایت قرار داره آیا اونا مشمول مالیات میشوند یا نه. یا وقتی شما از امتناع امضای FATF صحبت میکنید، این در واقع شلیک کردن به پای اقتصاد ملی است. باید راه دیگرتون رو نشون بدید. به این ترتیب در مجموع این وزرا و این برنامه‌ها در برابر مسائل اقتصادی ایران کاریکاتوری بیش نیستند.
روشنک از ترکی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید حالا اگر دستمایه‌های علمی مدیریت هم فراهم می بود، اما با این دیدگاه‌های ایدئولوژیکشان در اقتصاد ویران ایران و در این قرن 21 کار به جایی نخواهند برد.
برنامه‌های فقرسدایی در برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه ابراهیم رئیسی دیده میشه و وزیر پیشنهادی اقتصاد، کار، صنعت و کشاورزی اشاره‌هایی به این موضوع داشتند، ولی ابزارهای لازم برای ایجاد گشایش در زمینه درآمدها و افزایش قدرت خرید و رفاه خانوارها در گروه تغییرات ساختاری در کشورداری و اقتصاد در ایران هست. یعنی تا زمانی که نگاه غرب ستیزانه و مخالفت با روابط سازنده با کشورهای دیگه وجود داشته باشه و یا تصویب لوایح FATF اتفاق نیفته، در نتیجه تجارت خارجی ایران با بحران روبرو خواهد بود و نه تولید در کشور افزایش پیدا میکنه و نه ارز آوری به کشور اتفاق میفته. و خب وزرای پیشنهادی هم غالبا نگاهی مخالف نسبت به توافق با غرب به ویژه آمریکا دارن و همینطور مخالف تصویب لوایح FATF هستند. در نتیجه خواسته وعده یا برنامه‌های اونها به نظر میرسه در چنین شرایطی در قالب شعار باقی بمونه، مگر اینکه یک تغییر دیدگاه و رویکرد در کل نظام نسبت به وضعیت سیاست خارجی و مدیریت اقتصاد کشور اتفاق بیفته.
خط فقر بر اساس کمترین هزینه نیازهای ضروری ماهانه هر فرد تعیین می شود. رفتن بسیاری از ایرانیان به زیر خط فقر آنها را درمانده و مستأصل کرده است. حتی مواردی خودکشی نیز در این رابطه گزارش شده است. از جمله چند کودک که به دلیل ناتوانی در خرید موبایل و یا تبلت برای شرکت در کلاس‌های مجازی خودکشی کردند. به نظر هم نمی رسد که امیدی برای بهبود اوضاع در چشم‌انداز باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی ارتباطات، اطلاعات، وزارت امور خارجه و بهداشت را مورد بررسی قرار دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نسرین افشار. صبح روز یکشنبه بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی ادامه داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی کردند. اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات است. او متولد 1340 است و درس خارج فقه را نزد علی خامنه‌ای خوانده و از سال 1359 در وزارت اطلاعات و عملیات سپاه نیز حضور فعال داشته است. با توجه به آشنایی با موضوعات اطلاعاتی و امنیتی، با حضور در دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و رئیس حراست آستان قدس رضوی از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی و فعالیت‌های اوست. غلام حسین رضوانی نماینده تهران در مجلس میگوید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات درباره پرونده فساد اکبر طبری پرونده غیر قابل قبول داشته و در حوزه مبارزه با فساد ترک فعل کرده است.
حتی در ماجرای طبری بعضیا در دفاع از ایشان توجیهات غیر قابل قبول ارائه می نمایند. آیا ترک فعل های در زمینه مبارزه قوه قضاییه در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است. آنچه دوستان مخالف مطرح کردند این است که ایشان علارغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی شوند.
همچنین حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت رئیسی از عملکرد او در اتفاقات سال 88 انتقاد کرد. او همچنین گفته است که اسماعیل خطیب زمانی که مدیر کل اطلاعات استان قم بوده علیه به گفته او طلاب انقلابی فعالیت داشته است.
با آقای خطیب به صورت متناوب و متوالی مدیر کل اداره اطلاعات قم بودند. اداره کل اطلاعات موظف بود از آغاز با پیشگیری به خشکاندن ریشه های آن جلوی منعقد شدن این نطفه نامبارک را می گرفت. موضوع دیگر ارتباط هر دو بخش سنتی و غرب‌زده سکولاریسم در قم با خارج از کشور می باشد.
اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به سخنان مطرح شده توسط نمایندگان مخالف پاسخ نداد و تنها ابراز امیدواری کرد که بتواند قدم‌های جدی‌تر، حساس‌تر، تخصصی‌تر در اجرای مأموریت‌های امنیتی نظام بردارد. محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس هم درباره تایید وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط علی خامنه‌ای گفت:
هم در اصل 110 هم در اصل 176 در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی و سیاست خارجه شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند و این مسئولیت رو قانون اساسی بر دوششون گذاشته و نظر ایشون رو در این کار میگیرن. در همه دولت‌های گذشته این گونه بوده، الانم این گونه بوده.
مشتبه زنوری نماینده قم در مجلس و فرمانده سابق تیپ امام صادق سپاه پاسداران در قم که وظیفه برخورد با روحانیون منتقد آیت الله خامنه‌ای را داشته از خطیب دفاع کرد.
زمانی که جلسه سخنرانی مرحوم آقای هاشمی در مسجد اعظم قم 15 خرداد 85 به هم خورد، قوه قضاییه فشار سنگین داشت. شخص آقای هاشمی روزانه پیگیری میکردن، وزارت اطلاعات فشار داشت. بارها ما در جلسات که خود ما ها مدافع اون بچه ها بودیم که آزاد بشن، بارها تو جلسات شنیدیم از آقای خطیب که میگفت در مقابلی فشارها من به دنبال اینم که چجور میشه مدیریت کرد که همین فشارها جواب داده بشه، همین بچه ها آسیب نبینن. چرا اون برشون نمیگید وقتی این بچه ها محکوم شدن؟ چرا یه احکام هیچیش اجرا نشد؟ دستگاه امنیتی نمیتونه رو سرش بیاد جار بزنه بگه من دارم این کارو میکنم.
همچنین روز یک شنبه در جلسه علنی بعد از ظهر مجلس صلاحیت احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی وزارت خارجه که از افراد نزدیک به نیروی سپاه پاسداران است و همچنین بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. درباره بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات و سوابق او با هم بشنویم توضیحات مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران رو.
سید اسماعیل خطیب یکی از چهره‌های کاملا شاخص امنیتی در جمهوری اسلامی ایران هست. او از شاگردان مجتبی تهرانی و سید علی خامنه‌ای بوده. می‌دونید مجتبی تهرانی یکی از اون سه روحانی سایت الله نزدیک با آقای خامنه‌ای بودند. مجتبی تهرانی، عزیز الله خوشوقت و مصباح یزدی که در واقع ماشین صدور فتوای ارتداد علیه مخالفین نویسندگان روزنامه‌نگاران محسوب می‌شدند. در ماجرای قتل زنجیری هم اسم ایشون اومد. او بعدش در واقع به درست کار اطلاعات عملیات رو از سپاه پاسداران شروع کرده، اما سالها در وزارت اطلاعات بوده. همین امروز در مجلس معلوم شد مدیر کل اطلاعات قم بوده، سالهای 76 تا 78، سالهای 84 تا 88 حداقل در دوران احمدی‌نژاد دوباره مدیر کل اطلاعات قم بوده. در بیت آقای خامنه‌ای یکی از کلیدی ترین مشاغل اطلاعاتی داشته، رئیس حراست بیت بوده. برای حدود 8 سال 91 تا 98 رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است که یکی از اون نهادهای اطلاعاتی موازی در ایران به صورت سنتی محسوب می‌شده. منظورم این هستش که در تمام این سالها تمام این حوادثی که شما در ایران ازش شنیدید، از قتل‌ها گرفته تا حمله به تجمعات سیاسی تا حمله نمی‌دونم به شخصیت‌های سطح بالا، حتماً یکی از بازیگرانش یا در واقع یکی از کسانی که اسمشون اون وسط مطرح بوده سید اسماعیل خطیب بوده. به همین دلیل طیف بزرگی از انتقادات رو بالقوه میشه در مورد او مطرح کرد، از اینکه نقشش در جنبش سبز چی بوده، نقشش در پرونده اکبر طبری چی بوده که علیهش مطرح کردن و غیره. منتها اون چیزی که الان با قاطعیت میشه گفت، او هیچگاه نه منتقد بوده نه اصلاح طلب و در واقع همیشه یک روحانی سطح بالای تندرو امنیتی به نفع پست سخت قدرت بوده.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد رو میشنوید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.